آنچه را که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. خداوندا دستانم را بگیر که جز تو دستگیری ندارم. با نام تو آغاز میکنیم. سلام، با 311 برنامه که ساعت صفر به خدمت آمده ایم. آیا دولت لایحه اصلاح قانون کار را باز میگردانه؟ کارگران ماهاست به صورت کتبی و شفاهی از دولت میخوان تا لایحه معیوب اصلاح قانون کار رو از مجلس برگردونه. لایحه اصلاح قانون کار از حداقل های مورد نیاز قانونی برای رسیدگی برخوردار نیست، چرا که با تصویب اون حمایت های اجتماعی از کارگران برداشته میشه و در نتیجه عرصه که روابط کار به صحنه که تنش میان کارگر و کارفرما تبدیل خواهد شد. رئیس اتحادیه که پیشکسوتان جامعه که کارگری در این خصوص گفته کارگران خواهان قانون کاری هستند که به تشکیل نهادهای صنفی کارگری، مذاکرات صنفی و خصوصا پیمانهای دست جمعی موجبات امنیت شغلی و معیشتی اونها رو در سراسر کشور فراهم کنه. اما واقعیت اینه که در لایحه که پیشنهادی دولت عکس این مطالبات منظور شده. لذت میبرم وقتی ایران میبازد. آیا ما ایرانی ها نژاد پرست هستیم؟ این سؤالیه که بعد از صحبته که صادق زیبا کلام به ذهن شنونده متبادر میشه. صادق زیبا کلام که در مصاحبه ای گفته بود کیف میکنم وقتی ایران میبازه، انگیزه اش از گفتن این جمله رو اینطور بیان کرده و گفته:
من یه بار برگشتم گفتم وای کیف میکنم وقتی ایران میبازه توی چیزای بین المللی، تو کشتی میبازه، تو فوتبال میبازه، من کیف میکنم. بعد اصلا گفتن اینو بگیم، گفتم آره اینو بگیم. هنوز که هنوزه دارن منو لعن و نفرین میکنن.
منطقش پشتش چیه؟
منطقش این هستش که ما نژاد پرستیم و از این پیروزی ها به نفع اون احساسات نژاد پرستیمون و خود برتربینیمون سوء استفاده میکنیم.
در این قرائت ما به صورت غیر معمول میهن دوست هستیم، یعنی بقیه ملت های دنیا
رفتی به میهن دوستی نداره. ما نژاد پرستیم، ما خود برتربینیم، ما خودمون از دیگران بالاتر و بهتر میبینیم.
زیبا کلام در ادامه هم از سیاست ها که آیت الله هاشمی رفسنجانی در ابتدای انقلاب اینطور انتقاد میکنه و میگه:
آقای هاشمی رفسنجانی همانند خیلی از آقایون دیگه بزرگترین سد راه توسعه سیاسی در ایران بعد از انقلاب بودن. اما
شما نمیگید.
نه، حالا اجازه بده. یکی از بیشترین، عمدترین و گزندترین انتقاداتی که من صادق زیبا کلام که میگم هاشمی رفسنجانی در جنگ بزرگترین خدمت رو به مملکت، به ایران کرد، با آقای هاشمی رفسنجانی بود که آقای هاشمی رفسنجانی میدونید اگر که شما اون روزی که سال 58 سال 59 مرگ بر بازرگان گفتن تو نماز جمعه، شما قدرتت خیلی زیاد بود. آقای هاشمی نماز جمعه جسر گرفته بودی، وایستاده بودی، داشتی نماز جمعه میخوندی و جمعیت گفتن مرگ بر بازرگان، پیر خرفت ایران. شما خیلی ملایم گفتی که حالا مرگ بر بازرگان نگیم، ایشون خیلی مستحق این شعار نیستن، ولی باید خیلی محکمتر میستادی، چون اگر هیچ کس نمیدونست تو اون نماز جمعه، اکبر هاشمی رفسنجانی میدونستش که مهندس مهدی بازرگان حافظ قرآنه، مهندس مهدی بازرگان شریفترین، پاکترین، متدینترین، وطن پرسترین مردی هستش که تو 200 اخیر در سپهر سیاسی ایران آمده. اونا نمیدونستن، اونا که مرگ بر بازرگان میگفتن، ولی اکبر هاشمی رفسنجانی میدونست. من بزرگترین انتقادی که باقی هاشمی رفسنجانی وارد میکنم این هستش که بعد از 22 بهمن که قدرت داشتی، برای آزادی نایستادی، برای دموکراسی نایستادی، برای انتخابات آزاد نایستادی، برای آزادی مطبوعات نایستادی، برای اینکه اوین رو با خاک یکسان بکنن که دیگه زندانی سیاسی اون تو نباشه نایستادی.
و اتفاقا نه فقط ایشون نایستاد، بلکه آجر رو آجر گذاشتی.
آجر رو آجر گذاشتی نه، ولی چوبشم خوردی.
چراغی که به استانداری رواست به سایر پروژه ها حرام است. ساختمان قدیمی استانداری آذربایجان شرقی در گذر زمان مستهلک شده، اما همچنان قابل استفاده است و طوری نیست که ساکنانش نگران آوار شدن ساختمان رو سرشون باشند. با این حال معلوم نیست مسئولان با کدام منطق در شرایطی که برای که سایر پروژه ها پول نیست و اونها رو به حال خود رها کردند، ساختمان جدید رو در عرض چند ماه با اراده های مثال زدنی برپا می کنند و چندی میلیارد تومان صرف خرید صندلی، میز و پارتیشن بندی می کنند. اگه بنابر خدمت به خلق الله باشه، مسئولان می تونستند با همین 250 میلیارد ریال بیمارستان های نیمه تمام واقع در شهرستان ها رو تمام کنند و چندین پروژه رو که معطل اختصاص 1-2 میلیارد تومان بوجه است به سرانجام برسونند. بنگاهداری که بانک مسکن مشکل مسکن مهر. بعد از اعتراض صاحبان مسکن مهر به رئیس کل بانک مرکزی در نمایشگاه مطبوعات و پاسخ مسئولان و کارشناسان، به نظر میرسه که پیکان اتهام به سوی بانک مسکن نشانه رفته و کارشناسان معتقدند که چند هزار میلیارد تومان از محل بازگشت اقساط مسکن مهر صرف بنگاهداری بانک شده و این بنگاهداری مشکل مسکن مهر رو پیچیده تر کرده. یکی از کارشناسان مسکن در این خصوص گفته:
الان در حال حاضر حدود 12,000 میلیارد تومان مردم اقساط مسکن رو باز پرداخت کردن. اما کجا خرج میشه این 12,000 میلیارد تومان؟ به اذعان خودشون وام های بین بانکی میدن. وام بین بانکی یعنی چی؟ یعنی بانک مسکن مثلا فرض کنید به بانک فلان به خاطر کسری منابع اون بانک به صورت کوتاه مدت از منابع مسکن مهر به بانک دیگه با سودهای بالا وام میده. از منابع مسکن مهر شارژ میکنن تو صندوق تسهیلات خریدشون. کاهش سود تسهیلات مسکن یکم جوانان که توش مانور دادن و زیر 10% آوردن، چطور شما تسهیلات وام هایی که در اختیار مردم قرار میدید تا زیر 10% سودش رو آوردین پایین؟ حتما یه منابعی تزریق شده. ابهامات جدی و تشکیک در خصوص مصرف منابع مسکن مهر در جهت اهداف بنگاهی بانک مسکن.
یکی از اقتصاددان‌ها هم در اعتراض به عملکرد بانک مسکن و ماجرای که بنگاهداری گفته:
دولت جدید در مقابل مسکن مهر بیمهری نشون داد و مسکن مهر رو مزخرف تلقی کردن. وجوهی که مردم ماه به ماه پرداخت میکنن بابت خرید مسکن مهر رقم درشتی رو تشکیل میده. این رقم رو اگر تخصیص میدادن به تکمیل مسکن مهر خیلی مشکلات حل میشد. یکی هم نرخ سودهایی است که باید در بازپرداخت بدهی مسکن مهر پرداخت بشه. ظاهرا اون نرخایی که مصوب دولت قبل بوده در این تأمین مالی های جدید توسط این دولت رعایت نمیشه. اینی که مردم ناراضی میشن، نه مسکن دستشون اومده نه پولشون بهشون برمیگرده و از این جهت باید بهشون حق داد.
سایه که سنگین نشست زمین بر سر زیرساخت‌های کشور. بعد از اخطارهای که مکرر کارشناسان، فرونشست زمین به زیر خطوط راه‌آهن و حتی لوله‌های گاز رسیده. صحبت‌هایی که دو کارشناس در تایید این فرونشست‌ها رو در اطراف تهران و شهرهای دیگر رو با هم می‌شنویم.
ببینید در خیلی از جاها خطوط راه‌آهن داره رو دشت ما عبور می‌کنه و به عنوان یه سازه خطی در معرض آسیبه. حالا بعضی از اینا به صورت فرونشست هست، بعضی به صورت فرونریزش. به عنوان مثال تو قرچک انتهای بلوار ولی آباد اون بیشتر مرتبط با پدیده فرونریزش زمین هست. تو بعضی از شرایط مثلا پایین ابردش که مسیر راهن تهران به مشهد، خب اونجا نه، کاملا مرتبط با پدیده فرونشست زمین هست.
در جایی که ما مشاهده کردیم به اینه که نزدیک زیرساخت‌ها در دشت کبودرآهنگ همدان هست که یک نیروگاه اونجا هست و فرونشست که اتفاق میفته به صورت فروچاله است. این فروچاله‌ها هم در طی تقریبا 10 سال اخیر برابر شدن تعدادشون. در دشت ورامین اینه من خودم رفتم اونجا مشاهده کردم بین در واقع بزرگراهی که داره به سمت شرق میره به سمت گرمسار و سمنان و قسمت در واقع بین خط آهن. خط آهن این در این دو تا یک ترک ارضی اتفاق افتاده که این ترک ارضی هر دو تا زیر ساخت رو تهدید میکنه.
اما کارشناس ها راه حل این معضل رو تعادل بخشی زمین ها و مدیریت مصرف آب‌های زیرزمینی میدونند. صحبت هایی که یکی از کارشناس ها رو در این خصوص میشنویم.
یک همکاری بین دستگاهیه. فقط وزارت نیرو هم نمیتونه واقعا یک تنه و به عنوان یک دستگاه بیاد این کار را پیاده بکنه. خود مردم بهترین در واقع عواملی هستن که میتونن برنامه ما را اجرا بکنن. نمایندگان مجلس یکی از تصمیم گیرا هستن و متاسفانه خیلی از نمایندگان این قضایا هنوز واقعا عمق فاجعه و تهدیدی که کشور رو داره تهدید میکنه متوجه نیستن. اجازه میخوام که اینم توضیح بدیم. ببینید ما برنامه‌ای که داریم برای تعادل بخشی بقیه دستگاهایی که مسئولیت مستقیم دارن، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی در بحث آب و فضای سبز، شهرداری ها، اینها حرف واحد باید به مردم بزنن. اگر ما قرار کنتور نست کنیم روی چای کشاورزی، جهاد کشاورزی هم باید این همکاری ویژه با ما داشته باشه، به کشاورز هم اینا بگه که باید کنتور نست بشه. نباید مکاتباتی بشه با استانها که آقا کنتور را قرار دولت بخره. کی گفته؟ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا سازمان برنامه بودجه نقش اصلی و کلیدی که در این طرح داره تامین اعتبارات طرح هست. این طرح در طول برنامه ششم اجراش 4400 میلیارد تومان پول می‌خواد.
سخنگوی قوه قضاییه: نفس انتشار سند محرمانه جرم است. میگویند با کسی که فساد را افشا کرده چرا برخورد نمی کنید، در حالی که بحث انتشار سند محرمانه بوده. پزشک تبریزی به اتهام قتل بازداشت است. اعتراف کرد که قضا نظری نبود. رئیس جمهور: شورای نگهبان در روزهای آخر در افتخار برجام شریک شد. برجام یعنی یک فضا و تنفس جدید. محمد قرضی: اصولگرایان میان رو ستادی را برای روحانی تشکیل دادند. اصولگرایانی که نمی توانند پیرامون یک نفر به توافق برسند روحانی را ترجیح دهند. به احتمال زیاد روحانی رئیس جمهور دو دوره است. یک عده‌ای به خاطر رانت اطلاعاتی به ناحق توان بیشتری دارند. سردار نقدی: آمریکا زودتر از 2035 سقوط می‌کند. رئیس جمهور جدید آمریکا روند فروپاشی کشورش را شدت می‌بخشد. دولت‌ها در استفاده از ظرفیت مردم موفق نبودند. علامت سوال: چرا با قمارخانه‌های آنلاین برخوردی جدی صورت نمی‌گیرد؟ قربانیان قمارخانه‌های آنلاین در غیاب نظارت و اقدامات جدی روزانه ده‌ها و صدها میلیارد تومان به گردانندگان سایت‌ها، کانال‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی این بازی‌ها می‌بازند و جای تأسف که مسئولان شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی و پلیس فتا همچنان هیچ برنامه‌ای برای مقابله با چنین تهدیدهایی ندارند. حالا این سوال پیش میاد که چرا مسئولان هیچ تدابیری برای برخورد با این موزل ندارند؟ آیا ردیابی ادمین های این سایت ها در فضای مجازی کار سختیه؟ پس چرا مسئولان و دستگاه ها با بی تفاوتیشون به این قمارخانه های آنلاین اجازه که رشد و نمو میدن؟ چرا در حالی که با تلاش سربازان گمنام امام زمان و خدومان انتظامی کوچکترین تلاش های تروریستی و غیر آن رصد و در نطفه خفه میشه، برخورد با جرم آشکار سایت هایی که صاحبانش میلیاردی پول قمار به جیب میزنند به تاخیر افتاده و خانواده های بسیاری رو بدبخت کرده؟ آیا پاک منافع نهادهای که نظارت کننده و برخی اشخاص در میانه؟ در پناه خداوند مهربان، سالم و تندرست باشید. خدا نگهدار.